بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف لذت رو با قیودی که داشت خوندیم و از بین این قیود دو قید رو توضیح دادیم. قید سومی که در تعریف آمده وصوله. سبب این که مصنف این قید رو در تعریف آورده اینه که گاهی ممکنه شیئی پیش مدرک حاضر باشه و مدرک به اون شیء نائل بشه اما متوجه نباشه که این شیء مرتبط به خود اوست. در چنین حالتی لذت نمیبره، شیء رو ادراک میکنه، نائل به اون شیء هم هست اما متوجه نیست که اون شیء واصل به خودش شده و مرتبط به اون شده. در این حالت لذت نمیبره. اما اگر متوجه بشه که این شیء به او واصل شده و مربوطه به او، لذت می‌بره. مثلا اگر طعامی در جایی گذاشته باشه و این انسان اون طعام رو ببینه و نیلم بهش پیدا بکنه، البته نیل به طعامش نه، نیل به خودش، یعنی فقط ببینه، لذت نمیبره. اما اگر این طعام به او واصل بشه و او هم متوجه وصول باشه، در این صورت لذت میبره. پس در لذت بردن واصل شدن هم شرطه، بدون وصول لذت حاصل نمیشه. به همین جهت مصنف در عبارت اینطور گفت: لذت اینه که ما ادراک بکنیم وصول خیر، نه تنها ادراک بکنیم خیر رو، بلکه ادراک بکنیم وصول خیر رو، یعنی بفهمیم که این خیر به ما رسیده و مربوط به ما شده، کمالیست برای ما، در این صورت ما لذت می‌بریم. ولی اگر احساس کنیم که کمال هست و خیر هست ولی ارتباطی با ما نداره، خب این لذتی برای ما نداره. پس حتما باید قید وصول در تعریف بیاد. صفحه 338 خط سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید متعلق رو توجه کنید: ادراک کن لبصول ما هو به اندر مدرک خیرون و نیلون لبصول ما هو به اندر مدرک خیرون. این لبصول متعلق به ادراک و نیل هر دو هست. ادراک خیر کافی نیست، ادراک وصول خیر کافی لازم، نیل خیر هم کافی نیست، نیل به وصول لازم، یعنی من باید نائل بشم به این که این هم به من واصل شده، نه نائل بشم به خود اون امر. نیل به خود او کافی نیست. اگر من نائل به او بشم و غافل باشم از این که اون چی مربوط به منه، با این که نائل به او هم شدم اما غافلم از این که مال منه، احتمال میدم مال دیگری باشه، خب پیداست که لذت نمیبرم. بنابراین نیل کافی نیست، نیل یعنی رسیدن. ولی ادراک هم میکنم خود خیر رو، ولی ادراک نمی کنم وصول رو. ادراک میکنم خود خیر رو، نائل به خود خیر هم میشم، منتها وصول رو ادراک نمی کنم یا به وصول نائل نمیشم. در این صورت میدونم خیری هست اما نمیدونم مال خودم، لذت نمیبرم. پس هم باید ادراک بکنم وصول رو، یعنی بفهمم که این به من واصل شده، هم باید نائل به وصول بشم، یعنی برسم به این که این مال منه. نخیر دوتا: ادراک وصول خیر، نیل وصول خیر. نیل خود خیر کافی نیست، ادراک خود خیر کافی نیست. ادراک و نیل هر دو باید تعلق بگیرن به وصول خیر، نه به خود خیر. اگه ادراک تعلق گرفت به خود خیر، ما ادراک کردیم خیر رو، این لذتی برامون نداره، یا نائل شدیم به خیر اما نفهمیدیم مال خودمونه، بازم لذتی نداره. اما اگر ادراک کردیم این را که خیر مربوط به من شده، نائل شدیم به این مطلب که خیر واصل به من شده، خب در اینجا لذت حاصل میشه. پس صرف ادراک خیر کافی نیست، صرف نیل به خیر کافی نیست، ادراک و نیل باید به وصول خیر تعلق بگیره، یعنی اینکه این نیل به این تعلق بگیره که این خیر مال منه، این کمال مال منه، در این صورت ما خواهد زد. بله اصابی ها نوشتن، ولی ارتباطش با خود من این احتیاج به یه امر جدید. بله بیابیمش، اما اینکه بیابیم این مال منه این حرف دیگه است. یه وقت من این خیر رو میابم واجب میشم. خب بله ما هم نمیشم، ما میگیم نیله به وصول لازمه، نیله به خود خیر لازم نیست. همون شما دارید همین فرمایید که نیله به خود خیر ممکنه نباشه، در این حال لذت باشه، چون نیله به وصول هست، شیء پیشش حاضر نیست، ولی میدونه اون مال اینه، فکر میکنه که فلان چیز که الان در حجره دیگره غیر از این حجره که ما الان نشستیم این مال منه، خب لذت میبره. این ادراک وصوله، این نیله به وصوله. ولی اگر نه، این خیر پیشش حاضر باشه ولی اعتقاد نداشته باشه که مال منه، خب لذت نمیبره. بنابراین نه ادراک بی‌نیاز کننده است و نه نیل بی‌نیاز کننده است، بلکه وصول لازمه، یعنی ادراک و نیل باید به وصول تعلق بگیرن نه به خود خیر. اگر به خود خیر تعلق گرفت، ارتباط این خیر و کمال به شخص لذت برنده معلوم نمیشه و نتیجتا این شخص لذت نمیبره. بله برای اینکه لذت ببره باید این ارتباط برقرار بشه. پس ما باید قید وصول رو در تعریف بیاریم تا بفهمونیم که ارتباط باید باشه تا لذت بشه. و انما قال لوصول ما هو عند المدرك ولم يقل لما هو عند المدرك. چرا وصول را آورد و وصول را حذف نکرد؟ گفتش باید ادراک بشود لوصول، باید نیل شود لوصول، نگفت ادراک شود لما هو عند المدرك یا نیل شود لما هو عند المدرك. قید وصول را چرا آورد؟ لأن اللذة ليس هي ادراك اللذيذ فقط، تنها ادراک یا نیل لذیذ نیست، بل هي ادراك وصول اللذيذ للمتلذذ و وصوله الی. لذت عبارت از این است که شخص ادراک کند، که شخص متلذذ ادراک کند که لذیذ به او رسیده و برای او حاصل شده و وصوله الی و اون لذیذ به او رسیده واصل شده، هم بفهمه که این لذیذ برای او حاصله و به او واصله. دو تعبیر هر دو مفادشون یکیه. نه ایمان جان دلش نخواست عیب نداره، میخواد بگه وصول و مهمه، نمیخواد بگه حالا یه دفعه ادراک رو بگه یه دفعه نیل رو بگه. بله یه دفعه بعد ادراک رو میگفت یه دفعه نیل رو میگفت، نیل رو حذف کرده چون براش مهم نبود، مهم اونی بود که وصول چرا گفته شده، اینی که وصول تاکید داره. بله حالا یه دفعه نیل رو بگه یه دفعه ادراک رو بگه لازم نیست، البته اگر میگفت هیچ عیبی نداشت، ولی چون الان بحث اساسی ایشون در وصول دیگه احتیاجی نبود به اینکه نیل رو بگه. خب قید بعدی، چرا قید عند المدرک رو اضافه کرد؟ میگفت ما هو کمالون و خیر، نمیگفت ما هو عند المدرک کمالون و خیر. چرا قید عند المدرک رو آورد؟ چون روشنه که شخص باید اعتقاد داشته باشه به خیریت و کمالیت چیزی تا از او لذت ببره. اگر چیزی در واقع کمال بود و شخص به کمال بودنش اعتقاد نداشت بلکه به شر بودنش اعتقاد داشت، خب لذت نمیبره. و به عکس اگر شیء در واقع شر بود، آفت بود، شخص اعتقاد داشت به خیریتش و کمالیتش لذت میبره. پس معلوم میشه که لذت مربوط به اعتقاد اون شخص متلذذه. بنابراین باید عند المدرک خیر باشه، عند المدرک کمال باشه، نه فی الواقع خیر باشه، فی الواقع کمال باشه. در عبارت دیگه خیر و شر در اینجا خیر و شر قیاسیه، نه خیر و شر واقعی. در تعریف لذت خیر رو آوردیم، در تعریف علم شر رو میاریم، و خیر و شر که در اینجا گفته میشه خیر و شر قیاسیه، یعنی بالقیاس الی شخص مطرحه، نه بالقیاس الی سنت الواقع. خیر و شر واقعی نه ایجاد علم میکنند نه ایجاد لذت. اونی که ایجاد لذت و علم میکنه خیر و شر اعتقادی است، یعنی شخص اعتقاد داشته باشه به این که این خیره لذت میبره، ولی اون که شر باشه در واقع، اگر اعتقاد داشته باشه به این که این شر ناراحت میشه ولی در واقع خیر باشه. از قید این دل مدرک لازم بود. و اینما قال ما هو و این دل مدرک کمالون و خیر. چرا قید این دل مدرک رو اضافه کرد؟ لأن شیء قد یکون کمالا و خیرا بالقیاس الی شیء، یعنی بالقیاس الی شخص مثلا، چون بحث فقط در انسان نیست، شخص نگفت، بالقیاس الی شیء، بالقیاس به هر چیزی که میخواد لذت ببره. ولی هوه یعنی این شیء که میخواد لذت ببره، لا یعتقد کمالیت اون کمال رو، کمالیت اون شیء رو. هوه برمیگرده به این شیء دوم که بالقیاس الی شیء اینه، کمالیتی و خیریتی برمیگرده به اون شیء اول که بعد از لعن نزد شد. لعن الشیء قد یکون کمالا و خیرا بالقیاس الی شیء. چیزی مثل الف کمال و خیر است بالقیاس الی شیء مثلا به، ولی هوه یعنی این شیء که به هست، لا یعتقد کمالیت اون شیء رو که الفه و خیریت اون شیء رو که الفه. اعتقاد به خیریت نداره ولی واقعا هم خیره. چون اعتقاد به خیریت نداره فلا یلتزمه. عکسش هم همینطوره. وقد لا یکون کذالک، یعنی وقد لا یکون شیء کذالک، یعنی کمالا و خیرا فی الواقع. ولی هوه یعتقد به، اون شخصی که میخواد لذت ببره اعتقاد داره به کمالیت و خیریت، واقعا خیر و کمال نیست، اما هوه یعتقد به، اون شخصی که میخواد لذت ببره اعتقاد داره به خیریت و کمالیت، در این ساز فیلتب ببه به این شیء که گمان میکنه و یقین میکنه که کمال و خیر لذت میبره. فالمعتبر کمالیت شیء و خیریت شیء است این در مدرک لا فی نفس الارض واقع. پس بنابراین معلوم شد که خیر و کمال در اینجا خیر و کمال قیاسی هست، یعنی به اضافه الی شخص مطرح هست نه فی الواقع. بعد وارد قید بعدی میشیم که گفت کمالون و خیرون. در اینجا چند مطلب داریم، یکی این که کمال و خیر معناشون چیه، یکی این که چرا مصنف اول کمال رو گفت دوم خیر رو گفت، سوم این که چرا هر دو رو با هم گفت، یه چهارمی هم داریم که اگر هر دو لازم بود چرا یه لفظ جامع بین هما نیاورد، که اینو دیگه مطرح نمی کنیم به خاطر این که لفظ جامع شاید نداشتیم، همونطور که ایشون در ادراک و نیل گفت لفظ جامع نداشتیم، ناچار شدیم هر دو رو بیاریم، یعنی هم ادراک رو بیاریم هم نیل رو. در اینجا هم لفظ جامع بین کمال و خیر رو نداشتیم. اما بحث اول که معنای کمال چیه و معنای خیر چیه. می فرماد که خیر و کمال هر دو همونطور که گفته شد نقیصند، یعنی امر قیاسی هند، بل اضافه به شخصن خیرن یا کمالن، نه این که به لحاظ واقع خیر باشن یا کمال باشن، چون در اینجا واقع مطرح نبود، در اینجا شخص مطرح شد. در آخر نمط هفتم ما یه فصلی مطرح کردیم، در اواخر یه بحثی مطرح کردیم که بحث شرور بود، اونجا اشاره کردم شرور اونجا شرور قیاسی نیسته، یعنی البته بالقیاس شر درست میشد ولی شر یه امر واقعی بود، یعنی واقعا فقدان کمال ما شر میگفتیم، واقعا فقدان وجود رو شر میگفتیم، نه این که شخصی گمان میکرد کمالی ازش فوت شده و اون کمال فوت نشده بود ما اطلاق شر میکردیم، نه این در این صورت اطلاق شر نمیشد، به اعتقاد شخص اعتنایی نداشتیم، میگفتیم شی واقعا اگر شر توجیهش چیه، نه به اعتقاد او شر توجیهش چیه، ما به اعتقاد او کار نداشتیم، اما در این بحث به اعتقاد شخص کار داریم. اونجا هم گفتیم شر شر امر قیاسیه، اینجا میگیم شر امر قیاسیه، ولی توجه بکنید قیاسی اونجا با قیاسی اینجا فرق میکنه. اونجا گفتیم قیاسی یعنی بالقیاس الی شخص شر داریم، بالقیاس الی کل نظام شر نداریم، ولی بالقیاس الی شخص واقعا شر داریم نه اعتقاده. در اینجا بحث در اعتقاده، میگیم که بالقیاس الی شخصن و بالقیاس الی اعتقاده شر داریم، چیزی که شر باشد به لحاظ این شخص باعث علم اوست و اگر خیر باشد بالقیاس این شخص باعث لذت اوست، ولی در اونجا این مباحث نبود، اگر چه بالقیاس بود ولی میگفتیم بالقیاس الی شخصن شر هست واقعا و بالقیاس الى کل نظام شر نیست واقعا. همه پس واقع بود، بس اعتقاد من این فر روشن باشه. من اونجا هم یه اشاره مختصری کردم، اما تفصیلش اینجاست، اینجا بهتر جا میفته چون هر دو رو خوندیم. الان پس کمال و خیر در اینجا مقیس هند، امر قیاسی هند. بنابراین باید مربوط باشند به شخصی که شأن داشتن این کمال رو داره، شخصی که شأن داشتن کمالی رو داره. اگر اون کمال رو پیدا کرد و معتقد شد که این کمال مال منه، لذت میبره. و همچنین شأن داشتن شر رو داره، اگر این شر رو پیدا کرد بر طبق شأنش و معتقد شد که این برام شره، علم براش پیدا میشه در ناراحتی. بعد میفرماد که هر دو، هم کمال هم خیر، در این مطلب شریکن که هر دو امر لایق به شخص هستند، امری هستند لایق به شخصی، هم کمال هم خیر. حالا شخص همونطور که بعدها خواهیم گفت، گاهی در فطرت اولیه خودشه، فطرتش آسیب ندیده، در این صورت آنچه را که واقعا خیره خیر میدونه، آنچه را که واقعا شره شر میدونه. اما گاهی بر حسب سوء اختیار خودش از فطرت اولا به فطرت ثانیه منتقل کرده و در فطرت ثانیه چیزهایی که ناشایسته خیر به حساب میاره و چیزهایی که شایسته شر به حساب میاره. در اون صورت بازم لذت و الان فرقی نمی کنه، باز اونی رو که خیر میبینه ازش لذت میبره، اونی رو که شر میبینه ولو واقعا خیره ازش لذت میبره. الان هنوز دارم توضیح میدم، همونش یعنی در اونجایی که فتحات سنجا باشه، حالا انشالله به اشکال فخیر از این موسیم جواب شما دادیم اونم یعنی اشکال دادیم. هر دو در این مطلب، یعنی کمال خیر در این مطلب شریکن که هر دو شیء مناسب شخصن، لایق به شخصن. حالا یا مناسب فطرت اولیش یا مناسب فطرت ثانوی، فرقی نمی کنه، ولی هر دو مناسب باشه. اگر مناسب بود لذت میبره، اگر مناسب نبود لذت نمیبره. پس کمال رو ما تفسیر میکنیم و آن چی که مناسب است با فطرت اولی شخص یا مناسب است با فطرت ثانوی شخص. از این جهت توجه کردید که بین کمال و خیر فرقی نیست. یک اشتراک دیگری هم بین کمال و خیر علاوه بر این اشتراکی که ذکر کردیم وجود داره، و اون اینه که وقتی شیء یعنی شخص اون شیء لایق خودش رو و شیء مناسب خودش رو که قبلا نداشته واجد میشه، از قوه به فعلیت خارج میشه. یعنی نسبت به اون شیء این که کمالش به حساب میآورده یا خیر به حسابش میآورده، نسبت به او ابتدا بالقوه بوده، بعد واجد اون میشه، یعنی نسبت به او بالفعل میشه. پس هم در کمال خروج من القوه فعلا فعل هست، هم در خیر خروج من القوه فعلا فعل هست. اما خروج هم که تعبیر میکنیم تعبیر مسمی است، براءت من القوه. اگر شیء دارای کماله براءت از قوه داره، حالا یا براءت از قوه رو از ابتدا داشته اگر کمال رو از اصل داشته، یا براءت من القوه رو بعداً پیدا کرده اگر کمال رو بعداً پیدا کرده. مثل عقول، مثل واجب تالا که واجب کمال هم، نه اینکه بعداً واجب بشن، اینا براءت من القوه رو از اول دارن. اما مثل انسانی که واجب کمال نیست بعداً واجب کمال میشه، این براءت من القوه ملالقوه رو بعدم پیدا میکنه. اون خروجی که از زمان تعبیر تصاوری بود اختصاص به انسان داره. اگر بخوام مطلق بگیم همون تعبیر خودشون بهتره، تعبیرشونه که براءت ملالقوه نه خروج ملالقوه. براءت ملالقوه گاهی اول حاصله گاهی بعدن حاصل میشه، پس هم شامل واجب تعالی و عقول میشه هم شامل انسان میشه، برخلاف خروج که تعبیر تصاوری بود فقط شامل انسان میشه. هر دو هم کمال هم خیر براءت ملالقوه رو دارن. یعنی وقتی انسان یا انسان به کمالی میرسه، اون قوه کمال از دست گرفته میشه و فعلیت به جاش میاد. پس این انسان ولی ملالقوه است، یا اگر عقلی دارای کماله
نسبت به این چمن دیگه قوه نداره، بلکه فعلیت داره، بنابراین بری من القوه است. خود بری بودن من القوه چمن، خود بری بودن من القوه چمن. حالا فرق بین هما چیست؟ اینجا مشترکاتشون گفتیم. فرق بین کمال و خیر چیه؟ فرق اینه که اگرچه هر دوشون نقیص هستند، اگرچه هر دوشون امر لایق هستند، حالا یا لایق فطرت اولا یا لایق فطرت ثانیه، و اگرچه هر دوشون براحتی از قوان یه نوع براحتی از قوان، ولی کمال مطلق براحتی، خیر براعت من القوه ایست که مطلوب هم باشه، مرغوب فی هم باشه. قید رقبت و مطلوبیت در خیر اتخاذ میشه، اما در کمال این قید نیست. پس کمال میشه مطلق و عام، خیر میشه مقید و خاص. فرقشون فقط همینه. و البته توجه هم کردید که بینشون به خصوص مطلق میشه، هر جا خیر باشه کمال هم هست، اما در بعضی موارد کمال هست خیر نیست، چون مطلوبیت نیست، چون مرغوبیت نیست. همین اصلا بحث ما کمال اندر مدرکه، کمال نفسلندی اصلا مطلع نیست در بحث ما. از اول وارد شدیم کمال و خیر مغیز رو داریم توضیح میدیم، یعنی بالقیاس علال مدرک رو داریم توضیح میدیم، نه فلواقع رو. گفتیم اگرم مناسبه، اگرم لایقه، بالقیاس علال شخص لایقه، یعنی خودش فکر میکنه لایقه، ولو واقعا لایق نباشه، ولی واقعا مناسب نباشه، اون فکر میکنه لایقه، براش کمال میسازه، لذت میبره. چون بحث در کمال و خیر واقعی نیست، بحث در لذته. لذت هم بستگی داره به اعتقاد شخص. اگر اعتقاد به خیریت داره خب لذت میاد، اگر اعتقاد به خیریت نداره لذت نمیاد. پس توجه کردید که فرق بین خیر و کمال، فرق به عموم خصوص مطلق بود و فرق به عموم خصوص بود و بینشون هم خصوص مطلق بود. هر جا که خیر باشه کمال هم هست، ولی ممکنه در بعضی موارد کمال باشه و خیر نباشه. این بحث اولمون بود که معنای کمال چیه و معنای خیر چیه. اولا معلوم شد که این دوتا نقیصن. این البته قبلا هم معلوم شده بود، در فراز قبلی که بحث میکردیم معلوم بود که منظور از کمال خیر، کمال خیر نقیصه. ثانیا معلوم شد که این دوتا مشترکن در اینکه هر دوشون به اعتقاد شخص امر مناسب و امر لایق هم، و ثالثا هر دوشون برای عطم الگوزن، نوعی برای عطم الگوزن. فقط فرقی که بینشون هست اینه که یکی مطمقه یعنی مطلق برای عطم الگوزن، یکی مقیده یعنی برای عطم الگوزن ایست که مطلوب و مرگوزن باشه. این بحث هست
باشه و خیر
بله نه، همش بحثمون در نقیص اصلا نفسلم اینجا یعنی اون این آدم این رو کمال خودش میدونه اما به شکلتی نداره، کمال خودش میدونه رفت نداره. مثلا فرص من شخصی در فطرت ثانیه میدونه که فلان فضیلت اخلاقی کماله اما رغبتی بهش نداره، دلش بله کمال نقیصه نسبت به این آدم، نسبت به این آدم کماله، یعنی این کمال میدونه کشور خودش. کمال نقیص یعنی کمال اعتقادی، یعنی اعتقاد داره به کمالیت خودش. کمال نقیص همش همینه، نه کمال واقعی بلکه به اعتقاد این کماله. حالا این به اعتقاد خودش کماله، واقعا هم کماله. این فضیلت اخلاقی رو این شخص کمال میدونه، میدونه کماله برای خودش، اعتقاد داره و واقعا هم کماله، اما رغبتیش نداره. اینجا کمال حاصل اما خیر حاصل نیست، یعنی این فضیلت اخلاقی بالقیاس به این شخص کمال هست ولی بالقیاس به این شخص خیر نیست. بله. حالا معنایی که اینا اراده کردن اینه، لغت رو نمیدونن. بله اینا اینجوری اراده میکنن، لغت هم همینه باشه مساعدت میکنه، یا اینا نقلی دادن به این معنای جدید اون دیما نمیدونن، باید مراجعه بشه. خیر رو در اونجا معنی واقعی میگیرم. بله خیر همین معناست، مرغوب فیه، اما امر واقعیه در اونجا. امر خیر در اونجا به معنای وجوده و کمال وجوده. خیر در اونجا معنی وجود و کمال وجودی دیگه به اعتقاد شخص تفصیلی نداره، یعنی اگر وجودی بود خیر هست، اگر کمال وجودی بود خیر هست. چه شخص منتقد باشه به کمالیتش چه نباشه، چه رغبت داشته باشه چه نداشته باشه. این مطلب اول. اما مطلب دوم چرا هر دو رو ذکر کرد؟
یا بگیم چرا اول کمال، مطلب دوم اینو بگیم چرا اول کمال رو ذکر بعد خیر رو ذکر. این بحثش قبلا معلوم شد، چون کمال عامه، خیر خاصه و در تعریف همیشه عام مقدم و بعد خاص بهشون شد. اینطور نیست که ما اول خاص رو ذکر کنیم بعد عام رو، بلکه برعکس اول عام رو ذکر میکنیم بعد خاص رو. مصنفم به رعایت قانونی که در تعریف باید لحاظ بشه، کمال رو که عامه بر خیری که خاصه مقدم کرد. این بحث دوم. بحث سوم اینه که چرا هر دو رو گفت. روشنه که چرا کمال رو گفت و به کمال تنها اکتفا نکرد، چون خیر یه چیزی اضافه داره، کمال اون اضافه رو دیگه نمیتونه افاده کنه. کمال فقط براعت من القوه است، ولی خیر براعت من القوه است که مرغوبون فی هم باشه. پس خیر اضافه داره، کمال نمیتونه اون اضافه رو افاده کنه، بنابراین نمیشه به کمال اکتفا کرد و خیر رو ذکر نکرد. مهم این سوال بعدیه، چرا خیر تنها رو نگفت و کمال رو هم ذکر کرد، در حالی که خیر به خاطر اینکه مقید بود کمال رو هم افاده میکرد، چون اضافه رو داشت دیگه، هم براعت من القوه رو داشت هم مرغوب فیه بودن رو داشت. چرا به خیر اکتفا نکرد؟ باز همون جوابی رو میدیم که قبلا دادیم، که خیر بر کمال که مطلقه به تضمن دلالت میکنه، به تضمن دلالت میکنه، چون مقید دو جز داره، یک مطلق یک قید. دلالتش بر مقید یعنی بر تمام مطابقی است، ولی دلالتش بر مطلق تنها تضمنی است. پس خیر میتونه بر کمال دلالت بکنه، منتها دلالت تضمنی، چون کمال مطلقه و خیر قیدی اضافه داره. خیر مقید اگر بخواد بر کمال دلالت کنه میتونه دلالت کنه، هر مقیدی بر مطلق دلالت میکنه، منتها دلالت تضمنی. و دلالت تضمنی همونطور که گفته شد مثل دلالت التزامی دلالت مجازیه، و دلالت مجازی در تعریف ممنوعه. در تعریف حتما باید دلالت حقیقی باشه و دلالت مطابقی باشه. مصنف نمیتونست خیر رو بگه و کمال رو هم اراده بکنه. درسته خیر و معنی خودش به دلالت مطابقه دلالت میکرد، این درست بود، اما بر کمال به دلالت تضمن دلالت میکرد، این در تعریف نادرست بود. لذا مصنف ناچار شد که هر دو رو ذکر بکنه، هم کمال رو هم خیر رو. کمال رو ذکر کرد به خاطر اینکه مفاد خیر رو به تمامه نمیتونست برسونه، خیر رو ذکر کرد زیرا اگر چه میتونه کمال رو افاده کنه، منتها افادهش به نحوه تضمنه و تضمن مجازه و در تعریف جایز نیست. بله سوال بسیار خوبی بود، توجه کنید جوابشو. در مطلق و مقید، در مطلق و مقید، مطلق و مقید رو ما کنار هم منظم میکنیم، دو چیز منظم به همن، دو چیز منظم به همن، یعنی دوئیتشون محفوظه. در مقید دوئیت مطلق و قید محفوظه، اینا با هم چنان ترکیب نشدن که یکی بشن. لذا اگر بخواد لفظ خیر دلالت بکنه بر کمال که مطلقه، دلالت بر جزء کرده. اما حیوان که بر جوهر و بر جزء و بر نامی دلالت میکنه، اینطور نیستش که ما جوهر و جسم و نامی رو کنار هم زمینه کرده باشیم، حساس و متحرک بالاراده هم افزوده باشیم، حیوان درست شده باشیم، اینطور نیست. یعنی مثل مطلق و مقید نیست که دو جزءش و دویتش در مقید محفوظ بمونه، مطلق و قید دویتش در مقید محفوظ میمونه، اما در حیوان که میرسیم همه میشن یکی. یعنی این حیوان جوهره، نامیه، جسمه، حساس و متحرک بالاراده است، همش یکیه. یعنی حیوان دوتا دیگه نیست، حیوان اطلاق دلالتش بر هر پنجتا مطابقی است، دلالتش بر جسم مطابقی است، دلالتش بر نامی و جوهر مطابقی است. چرا؟ چون همه اینها تو حیوان شدن یکی. بله اگر جوهر رو، جسم رو، نامی رو و امثال ذلک رو، یعنی جسم رو، جوهر رو، نامی رو، اینا رو به صورت به شرط لایی ملاحظه بکنیم، اون وقت اینا از هم منفک و جدا هستن، در حیوان اجزایی پدید میاد، اطلاق حیوان بر هر یکی از این اجزا میشه اطلاق تضمنی و همین محضور رو داره. اما اگر ما اینا رو به صورت جنسی ملاحظه کردیم، یعنی لابه شرط شدن، اگه لابه شرط شدن در هم ادغام میشن و میشن یکی، آخر سر حیوانی در میاد که همه اینا رو با یک وجود میفهمونه. پس دیگه دویتی تعددی باقی نیست که اگر حیوان بر یک جزی اطلاق شد بگیم دلالت تضمن. بله؟ تحصل ندارن با بله، حالا اون بیان دیگری است. تحصل ندارن بعد به وسیله بقیه متحصل میشن. علی حال اطلاق مقید بر مطلق، یعنی اطلاق ماهو و موضوع اون للکل علل جز، این چنین اطلاقی تضمنی است، دلالتش در تضمنی است. اما اطلاق مثل حیوان بر جسم و نامی و امثال ذلک، به شرطی که جسم و نامی رو به صورت ماده ملاحظه نکرده باشیم که اجزا بشن، اگه صورت جنسی ملاحظه کرده باشیم، اطلاق شی بر خودشه. کمال تنها نه، نه خیلی، هر دو باید با هم باشن، باید با هم باشن. اینو بعدا انشالله میگیم، مفصل بحث میشه. فقط چیزی که فخر رازی مشکال میکنه که شما به یکی از این دوتا میتونید سر اکتفا کنید، چرا دوتا شده کرد؟ میگه که هر دو مثل همن، این همن، چرا دوتا شده بکنه شدی هر دو رزه کردی؟ در حالی که از این با این بیانی که میگیم و بیانی بعدا میگیم، کمال با خیر فرق میکنه. نه، مجاز در دلالته، مجاز در دلالته. ببینید شما لفظی رو گفتید و لازم رو اراده کردید، لفظی رو گفتید و جز رو اراده کردید، این پیداست که حقیقت نیست دیگه، مجاز عقلی نیست. مجاز منظور مجاز عقلی نیست، مجاز عقلی یعنی اسناد الی غیر محاوله. این مجاز، مجاز لغویه، یعنی اطلاق لفظ بر جز، اطلاق بر موضوع له نیست. اطلاق لفظ بر لازم، اطلاق بر موضوع له نیست، پس میشه مجاز. دلالت های تضمنی و دلالت های التزامی، هر دو دلالت در غیر موضوع له هم لازم میشه مجاز. در این کتاب از اشکال نداری. در یکی از منطقیین که جز اکابر منطقیین خواجه هست، ایشون میگه مجازه و ما داریم حرف ایشون میخونیم، ایشون اعتقادش برنی که مجازه. کمال جز میشه مطلق نسبت به مقید، چه وقتی پیدا میکنه در هر مطلق، در هر مطلق و مقیدی شما چه میگید؟ اینجا همونه دیگه، در هر عام و خاصی چه بیانی دارید؟ خاص بر عام که دلالت بکنه، دلالت بر جزئه یا دلالت بر خارج لازمه؟ اگه دلالت بر خارج لازم، دلالت بر خارج لازم باشه دلالت میشه التزام، اگه دلالت بر جزء باشه دلالت میشه تضمن، برای ما فرقی نمیکنه، در هر دو صورت دلالت میشه مجاز، ما منظورمون تضمین میشه. اما حالا نحوه دلالت نیست، دلالت تضمنی و التزامی اون دیگه بعدا باید بحث بشه، احتیاج نداریم فعلا بحث کنیم، چون چیزی برای ما مهم نیست که بگیم دلالت مجازیه. به هر صورت از دو صورتی که فرمودید اعتراف کنیم دلالت مجازی میشه. خب مباحث تقریبا تموم شد، من جمع کنم مباحث خیر و شر، خیر و کمال رو گفتیم، خیر و کمال معناش مشخص شد، فرق بینهما معلوم شد و بعدم معلوم شد که چرا مصنف این دو لفظ رو کمال و مقدم داشته، خیر و مؤخر داشته، چون کمال عامه و خیر خاصه، و گفتیم در تعریف ما هو الاعم مقدم میشه بر ما هو الاخص، و بعد وارد بحث سوم شدیم که نمیشد کمال رو ذکر بکنه و دیگه خیر رو ذکر نکنه، گفتیم نه، چون خیر اضافه داره. سوال بعدی این بود که نمیشد خیر رو ذکر بکنه و کمال رو ذکر نکنه. گفتیم نکن دلالت دلالت مجازی میشد. سوال چهارمی هم در اینجا عرض کردم هست که نمیشد مصنف یک لفظی بیاره که هم کمال رو افاده کنه هم خیر رو، با هم دیگه دل مطابقه. گفتیم بازم نمیشه، نداریم همچین لفظی. بله لفظی که هر دو رو افاده کنه منتها یکی رو مطابقتن یکی رو تضمنن داریم که خود خیره. خود لفظ خیر بر معنای خودش مطابقتن و بر کمال هم تضمنن دلالت میکنه، ولی این که بر هر دو معنا به طور مطابق دلالت کنه لفظ چنینی ما نداریم. به این جهت مثلا نفر چهار داره گفت پر بفرسی
که
حالا یا اینا در تعریف میگن تا میتونید با تصریح کنید، در تعریف اینجور گفتن، گفتن تا میشه با تصریح کن. حالا یه جای دیگه نمیشه قدرت بر تصریح نداریم، اون وقت کنایه گفتیم اینا چون قدرت نداریم. اگه تعریف سرالسنی باشه ما رو میبخشن، اگه تعریف حدی باشه میگن تایی که غلط نمیبخشن. این دستگی داره به اینکه تعریف رو میشه تا وقتی تعریف رو امکان داشته باشه از مصرحات استفاده کنه، چه سرالسنی باشه چه تعریف رسم و حدی باشه، سعی میکنیم از اون تصریح ها استفاده کنیم. اما در جایی که دیگه گیر کردیم به بنبست رسیدیم، در این صورت میتونیم از موارد دیگه استفاده کنیم، اگر تعریف یعنی از کنایه و مجاز و اینها، اگر تعریف اون تعریف شرع رسمی و نمیتونیم استفاده کنیم حتی در وقت گرفتاری، اگر تعریف اون تعریف حقیقی یا تعریف رسمی، تعریف حقیقی اگر داریم میکنیم نمیتونیم از مجاز استفاده کنیم و همچنین از مشترک، از تضمن و امثال ذلک، از ابهام مبهمات چی نمیشه استفاده کنیم، همه چی باید تفسیرش. ول کمال و ول خیر هاهونا، کمال و خیری که در اینجا مطلبه، منظور از هاهونا چیه؟ اعن المقیسین، یعنی دو کمال و خیری، کمال و خیری که بالقیاس الی غیر مطلبن، نه کمال و خیری که در جاهای دیگه ممکنه بگیم که اونا نقیس نیستن، کمال و خیری که هاهونا در وقت لذت مطرحه که حتما نقیس الی غیره. این کمال و خیر هما، این دو تا عبارت هست از حصول شیء، عبارت توجه کنید، حصول شیء لما من شأنه ان یکون ذلک الشیء له، ضمیر من شأنه برمی‌گرده به ما، ضمیر له هم برمی‌گرده به همین ما. مراد از شی مثلا یک صفت، مراد از ما مثلا شخصه. حالا برای اینکه عبارت خوب معنا بشه اینطور عرض میکنم، شی رو شما صفت بگیری، ما رو شخص بگیری، وقت معنا اینطوری میشه حصول و صفت به شخصی که منشأن اون شخص این است که این صفت برای او باشد، یعنی شأنیت داشتن صفت رو داره. چون ما در فارسی شی رو چیز معنا میکنیم، ما رو هم چیز معنا میکنیم، اگه بخوام عبارت رو اینطور معنا کنیم اینطور میشه حصول چیزی برای چیزی که از شأن اون چیزی نه که اون چیز برای اون چیز باشه. یه چیز چیش مشخص میشه، اینی که باید به جای شی صفت رو بذاریم، به جای ما شخص رو بذاریم، عبارت خیلی دقیق معنا میشه. حصول صفتی برای شخصی که از شأن اون شخص این است که این صفت برایش باشد، این عبارت انسان این حصول شیء یناسب شیئا. اینجا دیگه ایشون بدترش کرد، اینجا باید لفظ ما آورده بود، یکی شیء بود یکی ما بود، اینجا هر دو شیئه، تازه داره تفسیر میکنه، تفسیرش میکنه و پندر میکنه. این حصول شیء یناسب شیئا، شیء اول که مجروره یعنی صفت، شیء دوم که منصوبه یعنی شخص. این حصول شیء صفت می حاصل بشه که مناسبت داره با شخصی و یصلح له، یصلح حقیقتا به معنای در مقابل یقصده که در اینجا اصلا مناسب نیست، یصلح در مقابل یقصده اینجا مناسب نیست، ولی بالمجاز به معنای یوافقه و یحسن و بهی هم آمده و در اینجا همین مناسب، یعنی شیء یناسب شیئا و یوافقه و یحسن به، چیزی که صفتی که مناسب است با شخصی و موافق اون شخص و نسبت به اون شخص نیک به حساب میاد، او یلیق به، او یلیق به. کتاب شما امر داره نداری؟ شما چی؟ امر نداری؟ او امرون؟ نه، چطور شما نداری؟ او امرون یلی خود او امر تزا اگر کتاب رحلی هم لفظ امرو نداشت. این دو تا کتاب هم که خوب دو تا چپ مختلف این هم لفظ امرو نداره و هیچ مناسبت هم نداره که لفظ امرو باشه. مشکل سر او که نسخه او داره و فرق بین یلیقو با یسلحو چطور بیان میشه که لفظ او جا بیفته؟ اگر واضح بود از این نبود و یسلح و لحوه یلی خوبه هم و حساب بایده این کتاب ما اضافه نشده. هرچی ممکنه عفتش بکنیم، ممکنه عفتش بکنیم، اما وقتی نسخه هم نداره من نسخه ما از این نسخه هم اونجا برده شده خلاف آورده شده رحلی نداره، این باید این نسخه رحلی برده شده چون تو اون نیست احتمال داره که ایشون اشتباه هم نوشته و یا کسی که چپ کرده است به همین امر اضافه شد. من دنبال نسخه که میگشتم نه که امر مزاحم باشه، جایی که مزاحم باشه من دنبال نسخه میگردم. امر مزاحم نبود، قابل معنا کردن است. من به خاطر او دنبال نسخه میگشتم، دیدم که او هست، امری که مزاحم نیست او نیست. اگر او نبود راحت بود. یعنی قرار اگر به معنای یوناسبو بگیریم چنانچه بعضی ها این معنا رو براشون و لغت این معنا شده، لفظ او مناسب نیست. یعنی فرقی با یسله و با یناسب و نداری، یناسب و شیعن و یسله و یلیقه. اما اگر به معنای ینفقو بگیریم، ینزمو بگیریم، چنانچه لیاقت به معنا هم آمده، یعنی تصدیده لازم تبعه نکنه، اون اولی شیئن یناسب شیئن و یصلح له میسازه با این که صفت لازم باشه یا صفت مفرد باشه، فقط باید لیاقت داشته باشه، فقط باید مناسبت داشته باشه. اما دومی یلیق به یعنی دیگه حتما باید لازم باشه، مفرد دیگه نباشه. اگر این رو اینطوری معنا کنیم لفظ او جا میفته. اما باز به لغت که مراجعه کنیم یلیق که با به متعدی میشه که اینجا هم همونطوره به معنای یناسب باشه،
به معنای یلصق و یلزم نیست و گیر میکنه. این لفظ او در هر صورت هنوز برای من روشن نیست برای چی آمده، که او برای چی آمده، مگر این که همونطور که عرض کردم یلیقو رو به معنای یلصقو بگیریم تا اختصاصش بدیم به عرض لازم، به صفت لازم. و الا اگر به همون معنای یناسبو بگیریم خب فرقی با یناسبو و یصلحو نمیکنه، چرا او آمده؟ بله؟ خب امرم اضافه کنه مشکلی حل نمیشه. امر با شی فرق میکنه، ظاهرا فرق هم نمیکنه. بله امر معنی مختلفی داره که در اون معنی با شی فرق میکنه، ولی در اینجا ازش معنای اراده شده که همون شیه. یعنی امر معنی مختلف داره، یکیش معنی شیه که بر امور جمع بسته میشه، اینجا همون معنای اراده شده با شی فرق داره. حالا بلقیاس الى ذلك شيء بعدا معلوم، اونا یه گیری دیگه داریم. فعلا سر او حالا مشکل حل کنیم ببینیم حل میشه، بعد سر بلقیاس الى ذلك شيء حرف دیگه داریم. چی؟ خب این اگه بگیم از خودمون گفتیم، چون هر دو مناسبت داره، یصلح یعنی صلاحیت دارد بالفطرت نسبت به فطرت اولا یا نسبت به فطرت ثانی، یلیق نسبت به فطرت اولا یا نسبت به فطرت اولا. یلیق رو داشتیم در نمط هفتم عرض می‌کردم اونجا لیاقت، لیاقت واقعیه، لیاقت هم به معنای واقعی میتونه باشه، لیاقت مقیس هم میتونه باشه، مقیس به فطرت اولا، مقیس به فطرت ثانی، مگر اینکه خودمون همینجوری یه جمع تبرعی میگن در اصول که به خیال خودمون یکی رو جوری توجیه کنیم یکی رو جوری دیگه توجیه کنیم تا جمعش ممکن بشه. اینجا اگر همین کار بکنیم میشه، ولی این که شما میفرمایید جمع تبرعیه، یعنی مدرکی نداره، فقط برای اینکه لفظ او مشکلش حل بشه گفته میشه. بله؟
فقط
آقا حسین من نگاه شده نداره آخه امر اصلا در نسخه نیست، در نسخه نیومده، این مستحیل اضافه کرده. شما حالا فرض کنید بین امر و شی فرق بذارید، بازم کافی نیست چون در نسخه اصل نیست. این بلقیاس الازال کشی، این بلقیاس الازال کشی متعلق است هم به یناسب و هم به یسله و هم به یلیق و اختصاص به یلیق و نداره. یعنی مناسبت مناسبت واقعی نیست، صلاحیت صلاحیت واقعی نیست، لیاقت لیاقت واقعی نیست، بلکه این ستا به قیاس الی ذالک الشخص است. ذالک الشی اشاره داره به اون شیئن منصوب، اشاره داره به شیئن منصوب نه شیئن مجرور. اون صفت به قیاس الی ذالک الشخص مناسب است یا صالح است یا لایق است. این به قیاس الی ذالک الشی مشکلی نداره، چون به هر سه مرتبطش میکنیم و نشون میده که مناسبت و لیاقت و صلاحیت واقعی نیست بلکه قیاسی است. مشکل فقط اون اوه که هنوز برای بنده حل نشده، انشالله اگه حل شد خدمت رو نرس میکنه. بل فرق به اینه هما ظاهرا نمیرسیم، حتی از خارج عرض کرده بوده. در جا بیده نداره، ولی اون وقت اون یناسبه و یسله هم بالاخره درشون در قیاس الازال کشه هست، ظاهرا نمیشه، چون اصلا واقعی در بحث خیلشان مطرح نیست.